یه ورزش به این مهم دست یابیم.
مجله پزشکی ورزشی.
به نام خداوند بزرگ و مهربان و سلام بر شما. همراهان ارجمند شبکه رادیویی ورزش با برنامه دیگری از مجله پزشکی ورزشی همراه شما خوبان هستیم. سامانه پیامکی 30306 راه ارتباطی شما و مجله پزشکی ورزشی هست که میتونید تا پایان برنامه سوالات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. در دنیای امروز با شمار روبه افزون معلولین و گسترش انواع رشته‌های ورزشی و نیاز حیاتی معلولین به تحرک و فعالیت بیشتر جسمانی، لزوم ابداع و بکارگیری روش‌های جدید و آسان‌تر که خاص معلولین باشد بیش از پیش احساس می شود. سال هاست که این باور نادرست که معلولین نخایی محدودیت های حرکتی دارند که مانع فعالیت جسمانی و تمرینات بدنی آنان هست و یا اینکه ورزش تأثیری بر جسم و روح ندارد به کنار گذاشته شده. کارشناسان بر این باور هستند که اگر بیمار یا معلولی حتی یک سال هم هیچ تحرک و فعالیتی نداشته باشد، باز هم می تواند با انجام فعالیت های بدنی ملایم سطح سلامت کلی بدنش را ارتقا دهد. اما در این برنامه تمرینات ورزشی مناسب افراد معلول را بررسی می کنیم. شنوندگان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش، در مجله پزشکی ورزشی سعی داریم از مدیریت یک آسیب ورزشی صحبت بکنیم، آسیبی که ممکنه برای هر فردی در هر رشته ورزشی ایجاد بشه. یکی از دسته افرادی که ممکنه دچار این آسیب ها بشن افراد معلول هستند که ما باید حتما در مورد ورزش های مناسب افراد معلول و دامنه حرکتی و آزادی حرکتی که این افراد میتونن داشته باشن باید صحبت بکنیم. بررسی های زیادی رو میطلبه تا منجر بشه به اینکه ورزش برای افراد معلول نه تنها از آسیب پیشگیری بکنه بلکه برای اونها سلامتی رو هم به دنبال داشته باشه. خب کارشناس محترم برنامه آقای دکتر سعید قاینی، استادیار دانشگاه و کارشناس ورزش معلولین هم روی خط برنامه هستند. آقای دکتر قاینی سلام بر شما.
جناب خدا و با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، بنده در خدمت هستم.
خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید و امید دارم که انشاءالله در برنامه های آتی ما شما رو در استدیو ملاقات کنیم و حضوراً از نکاتی که مد نظر شما هست بهره‌مند بشویم. خب خواهش میکنم آقای دکتر قاینی، ما از مدیریت آسیب صحبت میکنیم به صورت کلی در مجله پزشکی ورزشی، اما بحث ورزش معلولین به قدری حائز اهمیت هست که فکر میکنم زمینه جداگانه رو میطلبه در موردش یک صحبتهایی رو داشته باشیم و بعد حالا بریم روی بحث تمرینات و اینکه چه کنیم که از آسیب به دور باشیم.
ببینید در واقع تربیت بدنی معلولین یک شاخه از تربیت بدنی عمومی به طور کل هست که در واقع برای رسیدگی به نیازهای انسانهای طراحی شده که از مشکلات نسبتاً پایدار زیستی در و همچنین مشکلات سلامتی رنج میبرن.
بله.
در واقع یک گرایشی هست انسان دوستانه، البته خب رشته طبیعت زدن کلا انسان دوستانه است، ولی ما غلظت بشر دوستی رو در طبیعت بدنی معلولین بیشتر می‌بینیم. به چه دلیل؟ چون اینها معلولین کسانی هستند که نیاز به خدمات اجتماعی و کمک دارند.
بله.
و عرضم حضور شما همونطور که شما در مقدمه فرمودین، معمولا عقیده عمومی این هست که فعالیت بدنی برای اینها ممکنه مشکلاتی داشته باشه و بعضی وقتا به خاطر مشکلاتی که عمدتا کودکان معلول دارن انگیزه چندانی به انجام فعالیت‌های بدنی داشته باشیم. در کار با اینها جلساتی هست که کلا احوال عمومی اینا برای انجام تمرینات بدنی خوب نیست و یه مقدار مربی باید در اون شدت و مدت تمرین یه مقدار باید اینو تنظیم کنه و احتمال داره کمتر باشه. در طبیعت بدنی معلولی معمولا چند تا اصل وجود داره.
بله.
که بسیار اهمیت داره. مهمترین اصل، اصل اهمیت واحد کوچک اجتماعی یعنی خانواده هست. یعنی خانواده با کودک باید کار بکنن، مربی باید براشون توضیح بده که چه فعالیت هایی رو باید انجام بده، باید گزارش بده، در مورد پیشرفت ها بگه و اینها. اصل اجتماعی شدن هست که در اون فعالیت هایی که باعث میشه کودک در جامعه جذب بشه اهمیت بیشتری داره. به عنوان مثال فعالیت های دو یا چند نفره ارجحیت بیشتری به فعالیت های انفرادی داره. یه اصل خیلی خوب دیگه هم هست که اصل حیطه مجاور رشدی است. یعنی اون فعالیت هایی که با کمک انجام میشن ارجحیت دارن. چطور؟ به این صورت که مربی تمرینات رو به شیوه‌ای که خودش در انجام فعالیت سهم داره با اینا شروع میکنه و کم کم از سهم خودش کم میکنه تا کودک اینو به طور مستقل انجام بده. اصل ختمش اصلاحی داریم که امکان داره مثلا اگر کودکی از گیرنده حسی محروم هست ممکنه مقداری مانده عمل کردی داشته باشه. در اینجا فعالیت مربی در جهت اصلاح عمل کرد هست، مانند کودکان کمبینا. اما در نابینایان ختمشی که هست ختمش جبرانی هست، یعنی حالا دیگه گیرنده های جایگزین باید فعال بشن. اینا اصولی هست که برحال مربی باش کار میکنه. یه نکته ای رو که ما باید توجه داشته باشیم، اگر برای افراد سالم هدف از انجام تمرینات بدنی تفریح و سلامتی هست، برای افراد معلول این یک نیاز هست.
بله.
ما در نظر داشته باشیم که کودک معلولی که خانه نشین است و هیچ گونه حرکتی نمیتونه داشته باشه، این نیاز خیلی زیادی به فعالیت داره. تا
بله.
بچه‌ای که هزاران فرصت حرکتی در زندگی روزمره داره، یا افراد سالمی که حتی فعالیت نمی کنن اما برای اینکه مثلا به اتوبوس خط وارد برسن مجبور میشن که اون سرعت و آهنگ حرکت خودش رو بیشتر کنه. بنابراین اینجاست که فعالیت بدنی، تربیت بدنی برای بچه های معلول، برای افراد معلول به طور کل ارزش و اهمیت پیدا میکنه.
بله.
البته باید این رو به خاطر داشته باشیم که در اینجا ملاحظاتی وجود داره. عرضم بزرگ شما مواردی هست که موارد من استعمال حرکتی است که مربی باید حتما از این آگاهی داشته باشه و چه بهتر که با مشورت پزشک باشه.
آقای دکتر، شما به چند نکته اشاره کردید که هر کدام اینا احتیاج داره در یک برنامه مستقل در خصوصش صحبت بشه.
بله،
اما نکته‌ای که خیلی برای من جالب بود، شما چند بار اشاره داشتید به کودکان معلول. ما بحث معلولیت کودکان رو از چند سنی میتونیم وارد حوزه ورزش بکنیم؟ از چه سنی میتونیم بگیم ورزش برای معلولین مفهوم پیدا میکنه؟ آیا عدد مشخصی وجود داره یا اینکه نه دسته‌بندی فقط برمیگرده به توانایی حرکتی یک فرد برای اینکه در حوزه ورزش معلولی بهش پرداخته بشه؟
ببین، من یه نکته خدمت شما هست. من اصلا در دیدگاه کلی اشتباه هست تمایز قائل شدن بین افراد سالم و افراد معلول. هیچ فرقی نداره. یعنی در کل به این صورت است، یعنی نگرش مربی هم باید به این صورت باشه. تأکید زیاد بر معلولیت، این که فرد مثلا مشکل جسمی و یا روانی داره، این به نظر من خوب نیست. تربیت بدنی معلولین در واقع به این دلیل این واژه رو پیدا کرده که در واقع بتونه متمرکز بشه بر نیازهایی که افراد خاصی دارن. اما از کی باید شروع بشه؟ از زمانی که کودک معنی تعلیم و تربیت رو میشناسه. یعنی تربیت بدنی یک شکل از تعلیم و تربیت است با تخصص بدنی یا فیزیکال ادوکیشن. زمانی که کودک بفهمه که با برای انجام هدفی به فعالیت می‌پردازه، چه بچه سالم و چه بچه معلول، اینجاست که این پروسه تربیت بدنی شروع میشه. حالا ناراحتی ها متفاوت هست، طبقه بندی های معلولیت متفاوت هست، و اینجا هست که پزشکان هم میتونن در این رابطه توصیه بدن. مثلا نیازهای حرکتی کودکان فلج مغزی بیشتر مبتنی بر حرکت تو هم با ریلکسیشن هست.
پس ما بر اساس محدودیت ها و اینکه چقدر امکان آموزش پذیری وجود داره در بحث تربیت بدنی برای معلولین صحبت میکنیم.
تربیت به معنای آموزش هم هست، یعنی مربی یک خط مشی رو در پیش میگیره که بیشتر تربیتی است و این بچه تمایز کار تربیت بدنی با کار پزشکی است. یکی از مشکلاتی که البته شاید نظر من اشتباه باشه، جامعه تربیت بدنی ما هست در جوانبی دخالت میکنن که بیشتر پزشکی هست. ما باید خط مش تربیتی داشته باشیم. خط مش تربیتی اولین اصلش آگاهانه بودنه، یعنی کودک بدونه چه کار میکنه. در حالی که در خط مش پزشکی اینجوری نیست، پزشک از دارو درمانی استفاده میکنه، لزومی هم نداره بیمار بدونه برای چی. پزشک عمل جراحی میکنه. این ابزار تربیت بدنی حرکت هست، این حرکت مبتنی بر اصل انتباخ هست، یعنی مربی و بیمار و والدین دنبال یک انتباخی در اثر انجام حرکات بدنی دنبال یک انتباخی هستند که این چند تا شرایط داره. اول اینکه فواصل بین تمرینات اونقدری باشه که خاصیت جمع شوندگی داشته باشه، یعنی نمیشه کودک هر دو هفته یه بار تمرین داشته باشه، باید اقلا تمرینات هفته سه بار باشه.
بله آقای دکتر
جان، بفرمایید.
شما خیلی نکات مفید رو اشاره میکنید که خب اینها همه احتیاج داره به اینکه واقعا به صورت مجزا بررسی بشه. و اینکه ما میخواییم از تربیت بدنی معلولین صحبت بکنیم، شروع میکنیم تا برسیم به تمرینات و تکنیک های ورزشی ویژه افراد معلول، خب یک زمان خاصی رو میطلبه. یک فاصله کوتاه موسیقی بشنویم، برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون رو ادامه میدیم. شما همچنان مجله پزشکی ورزشی رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. راه ارتباطی شما و این برنامه سامانه پیامکی 3306. همچنان در حضور کارشناس محترم برنامه من هستیم که روی خط برنامه با ما گفتگو میکنند، آقای دکتر سعید قاینی، استاد یار دانشگاه و کارشناس ورزش معلولین. ما در این برنامه به طور ویژه در خصوص تربیت بدنی و ورزش برای معلولین صحبت میکنیم که خب بخش خیلی مهمی از فضای ورزشی هر جامعه و طبیعتاً ایران رو به خودش اختصاص داده. آقای دکتر قاینی، شما در بخش قبلی اشاره داشتید به کلیاتی که باید از فضای تربیت بدنی برای معلولین بدونیم. اگر نکته در خصوص این کلیات باقی مانده بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ این بحث که خب ما قراره چه صحبتایی رو داشته باشیم، قرار این ورزش معلولین یا تربیت بدنی معلولین رو توی چه سبک و سیاقی پیش ببریم که بتونیم به نتایج خوبی در بحث پزشکی ورزشی برسیم.
یه مشکلی که وجود داره اینه که میگم زیاد در جامعه ما به خصوص زیادی تمایز بین معلول، شخص معلول و افراد سالم قائل میشن. فعالیت ها به چه صورت باید باشن؟ خب آمادگی قلبی عروقی، عرضم بزرگ شما، چابکی حرکتی، اینها یک سری از اهدافی هستن که برای اشخاص معلول هم هست.
خب دقیقاً آقای دکتر، شما همین چابکی رو که الان مثال زدین مشخصاً حتی بین افراد معلول هم دستبندی و تفاوت‌های زیادی رو ایجاب میکنه. اما فارغ از این که خب بحث برابری اجتماعی رو اگر شما مطرح میکنید که بله کاملا درست هست، ما باید اصلا شاید واژه معلول یک جاهایی درست نباشه استفادهش، اما در بحث فضای ورزش این تمایز چطوره؟ آیا ما اینجا هم باید بگیم اصلا معلول خب دلیلی نداره تمایز بکنیم، در صورتی که توی خود معلولین هم شما میدونید در کلاس بندی هاشون هم باز هم حتی همین چابکی که الان شما اشاره کردید متفاوت هست.
در واقع همه چیز برمیگرده به فرهنگ بدنی جامعه.
بله.
حتی در افراد سالم هم خانواده های رو داریم که با ورزش غریبه هستن. اما در ارتباط با معلولین، بچه های معلولین، من یه پیشنهادی دارم. ما از قبل باید به استقبال معلولیت بریم. یعنی چی؟ یعنی با پدر مادران، با کسانی که قراره که ازدواج کنن، بگیم چه ببینید 5% 10% جامعه قراره که معلول بشن و در پیشانی هیچ کس ننوشته که بچه تو معلول نمیشه. از قبل ما باید مواد و متریال و راه کار برای اینها داشته باشیم. یعنی حتی من مشاوره بکنم بگن آقا امکان داره بچه شما به یکی از طبقه‌بندی های معلولیت بشه و هیچ هزینه نیست که سالم باشه، اون وقت شما باید معلولیت به عنوان رنگ چشم و رنگ مو بپذیری. ببینید قبل از اینکه همچین اتفاق بیافته. بعدش خب این یک فرد معلول بعدها نیازهای مختلفی داره که بخشی از این نیازها با از طریق فعالیت‌های حرکتی و تربیت بدنی معلول این با این رفع میشه. یعنی این اطلاعات باید از قبل باشه، نه اینکه کودک ها معلول بشن و بعد بیایم با اینها کار بکنیم. این باید ذخایر اطلاعاتی باشه. حالا چه کار باید کرد؟ در وهله اول آگاهی خانواده ها رو باید بالا برد. معمولا ببینید با شروع معلولیت درخشید من، چون معمولا حرفای من تئوری است و تئوری هم لازمه، آدم
باید شروعها
تئوری به کار ببره تا بتونه یک جرم عمل رو بعدن به کار ببره. ببینید بلافاصله ما در تربیت بدنی معلولیت یه اصلی داریم به اسم اصل لزوم تشخیص زودرس. مسئله اینجاست که وقتی کودک معلولی متولد میشه، در واقع فعالیت های بدنی از همون اول شامل حالش باید بشه، ولی معمولا پدر و مادر چیکار میکنن؟ انکار میکنن. یعنی یا حرف پزشکی رو قبول ندارن، یا اینکه دنبال راه کارهای درمانی هستن که اصلا معلولیت رو به صفر برسونه، که این غیر ممکنه. معلولیت یه ریشه‌ای داره به اندازه قسمت بشریت، میدونید؟ یعنی کودکی که فلج مغزی هست باید تغییر رو این مشکل رو همیشه خواهد داشت و نمیشه اینو به طور کامل رفع کرد. اما باید سطح فرهنگی و فکری جامعه باید اونقدر پیشرفت کنه که بدونن که هر کودکی دارای ظرفیت هایی هست که میتونن از اون بهره ببرن. و چه چیزی باعث غنی سازی این ظرفیت ها میشه؟ یکی از اینها فعالیت بدنی است. معمولا مشکل عمده‌ای که مربیان تربیت بدنی با والدین دارن، چون والدین من میگم خیلی مهم هستن، اینه که اونها از یک مربی تربیت بدنی انتظار دارن کار پزشکی کنه و بیماری رو کلا رفع کنه، در حالی که اینجوری نیست. فعالیت‌های بدنی بیشتر جنبه تربیتی داره. ببین، مربی ممکنه با بچه معلول کار بکنه، هدفش فقط اجتماعی شده باشه، یعنی در از این نقطه نظر اصلا کاری به بیماری نداشته باشه، که بتونه با بچه دیگه ارتباط برقرار کنه، اعتماد به نفس داشته باشه. اینجا یک واقعا یک نگرش فنی و تکنیکی خاصی وجود داره که خیلی مهمه. در این از این نقطه نظر را به طور نمادی میگن اصلا حرکت اهمیتی نداره.
بله.
بچه بذار تو جمع باشه، با دیگران ارتباط پیدا کنه،
درست
در جامعه بشه. ببین این با این خط مش شروع میشه و بعد میرسه به نیاز، یک سری نیازهای عمومی که مشترک هست با تمام افراد سالم. خب این قلب داره، این عظم بزرگ شما سیستم ها و ارگان های مختلف این تمام انسان های دیگه داره، این باید تقویت بشه و بعد میره سر نیازهای تخصصی که اینجا در واقع معلومات پزشکی اهمیت زیادی داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر،
قربان شما،
تشکر میکنم. زمان ما رو به پایان هست. ممنونم. بله، شما اشاره خیلی خوبی داشتید به این که ما اول باید بپذیریم معلولیت رو به عنوان یک ویژگی کاملا عادی، اینه قد و وزن و به قول خودتون رنگ چشم، و بعد اینجاست که میتونیم براش یه سری شرایط رو در نظر بگیریم. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. اما این بحث ادامه داره آقای دکتر، و باید حتما در برنامه‌های آتی به جزئیات بیشتری از بحث تربیت بدنی و ورزش معلولین بپردازیم. ممنونم از شما،
خدا نگهدار. تشکر، خدا
یکی از بخش‌های برنامه مجله پزشکی ورزشی معرفی کتاب‌هایی هست که می‌تونه آگاهی ما رو بالا ببره. در این برنامه در خصوص ورزش معلولین صحبت کردیم. یکی از کتاب‌هایی که می‌تونه آگاهی ما رو در خصوص بحث تربیت بدنی و ورزش معلولین بالا ببره، کتاب جامعه ورزش معلولین هست که آقای دکتر سخنگویی، خانم فریبا محمدیان، مهین فرهادی و زهره افشارمند این کتاب رو نوشتن و میتونه اطلاعات جامع و کاملی در خصوص ورزش معلولین در اختیار شما قرار بده. اما بحث این برنامه رو اینطور به پایان ببریم که ورزش اگرچه برای افراد عادی یک موضوع شاید بتونیم بگیم در زمینه مستحب قرار میگیره، اما برای افرادی که معلول هستن یک امر کاملا واجب هست و باید بره به این سمت که از بخش سالم بدنشون نهایت استفاده رو از اون توانمندی داشته باشن. و از همه مهمتر، موضوعی که در مجله پزشکی ورزشی بهش میپردازیم، بحث پیشگیری از آسیب ها هست که برای این اتفاق ما باید در کلاس بندی های معلولینمون توجه ویژه‌ای داشته باشیم به بحث توانمندی ها و سابقه ورزشی که افراد دارن. انشاءالله در برنامه های آتی مجله پزشکی ورزشی این بحث رو با جزئیات بیشتر و در حضور کارشناسان پیگیری میکنیم. سپاس از همراهیتون. تا به این لحظه با برنامه خودتون و خدا نگهدار.
هر آنچه می شنوید ماحصل تلاش فراوان همکاران من در رادیو ورزشه. صحبتی از کمال و نبودن نقص نیست، اما هر آنچه هست تحفه ماست که با حضور شما کامل می شود.
ورزش و معماری.
به نام یکتای بی همتا، خداوند قادر و توانا، و سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی. آرزوی سلامت و توفیق روزافزون می کنم برای همه شما همیهنان خوبم و امیدوارم هر جا هستید سلامت و شاد و موفق باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های ورزش و معماری از رادیو ورزش در خدمت شماییم. لطفاً همراهمون باشید. در این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم آقای مهندس علی رحیمیان، مشاور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هستیم. آقای مهندس رحیمیان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به این برنامه و ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه. برای بنده هم افتخاره که فرصتی مجدد مهیا شد که بتونم در خدمت شما و شنوندگان محترم باشم. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب چند برنامه شما در خصوص انواع پوشش‌های زمین برای شنوندگانمون صحبت کردید و در برنامه گذشته پرداختیم به کیفیت زمین چمن با توجه به اینکه یکی از پوشش‌های بسیار مناسب هست، اما خب سختی‌ها و مشکلات خاص خودش رو داره. اشاره کردید به اینکه حتما باید یک سیستم آبیاری خوبی داشته باشه، بذر مناسبی به کار رفته باشه و ما شرایط اقلیمی و آب و هوایی رو باید در نظر بگیریم تا این چمن طبیعی سر حال و بانشات باشه که واقعا بتونه رضایت خاطر همه رو فراهم بکنه. اگر که فکر میکنید مطلبی باقی مونده که مربوط میشه به برنامه هفته گذشته، بفرمایید. خواهش میکنم.
ازم بهتون همونطور که ساعت جامع و کامل مباحث هفته گذشته رو فرمودید.
خواهش میکنم.
مسئله این که در واقع ما بعد از در نظر گرفتن تمام این پارامترها باهاش در طراحی معماری استادیوم‌های جدید باش مواجه هستیم، معمولاً خب به هر حال چنان طبیعی به عنوان یک موجود زندگی نیاز به گردش هوا و نور طبیعی داره که برای روشنمو بهش ضروری هست. در طراحی استادیوم های جدید به دلیل اینکه گرایش ساخت استادیوم ها معمولا نزدیک کردن سکوهای تماشاچیان به سمت زمین مسابقه هست و ما ترجیح میدیم با حذف کردن پیست های دو میدانی و نزدیک کردن سکوها شیر سکوها رو و در نتیجه ارتفاع کلی اونو بالا ببریم، که الان در طراحی استادیوم ها مشاهده میکنید در واقع تراز بالاترین نقطه سکوهای تماشاچیان نسبت به سطح زمین چمن طبیعی بسیار بالا. معمولا نور خورشید سخت میتونه راه پیدا کنه به درون استادیوم به صورت طبیعی و تابش داشته باشه مستقیم به سطح چمن، و همین مسئله یعنی ارتفاع زیاد استادیوم ها به فرض اینکه حالا استادیوم ما هم به صورت روزاز باشه، گردش طبیعی هوا رو در استادیوم با مشکل مواجه میکنه که این یکی از مشکلات جدی هست که ما در رشد و نمو در واقع چمن داریم. چمن برای رشد و عملیات فتوسنتز خودش هم به نور خورشید نیاز داره، هم به چرخش هوا، و در نتیجه باید در طراحی استادیوم ها حتما باید دریچه ها و بازشو هایی رو در جداره استادیوم در نظر گرفت که با تهویه طبیعی ما هم گردش هوا رو بتونیم ایجاد بکنیم و هم بتونیم بحث تابش نور مستقیم خورشید رو به سطح زمین داشته باشیم که در واقع مشکل جدی برای چمن پیش نیاد. یکی دیگه از مواردی که معمولا به هر حال ما تابع قوانین طبیعت هستیم، وقتی که از چمن طبیعی داریم استفاده میکنیم نمیتونیم فعالیت طبیعی چمن رو در نظر نگیریم. معمولا استادیوم ها و فضاهای بزرگی که تعداد زیادی تماشاگر جذب میکنه صرفا کاربری ورزشی نداره. ما معمولا کاربری از جمله برگزاری کنسرت ها و جشنواره های مختلفی رو در فضاهای استادیومی داریم یا میتینگ‌های به حال اجتماعی سیاسی که معمولاً تعداد زیادی مخاطب میخواد جمع بشه، معمولاً فضاهای استادیومی مسئولیت رو برعهده میگیرن و برگزار کننده این گونه رویدادها هستن. خب طبیعیه که ورود تماشاچی و افراد مختلف بدون هیچ گونه پوشش و محافظی برای زمین چرایین طبیعی قطعا آسیب‌های جدی به چمن وارد میکنه که اینجا در واقع به این صورت که ما حالا به پوشش‌های مصنوعی باید سطح رو حتما محافظت میکنیم که در واقع ما سطح هموار و